عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران، قرآن دوستان، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میگیم بابت نعمت قرآن، نعمت سلامتی، نعمت ایمان، و باز خدا رو شکر میگیم که توفیق داد سوره مبارکه اسراء رو شروع کردیم و در این جلسه میخوایم از نمای کلی سوره پرسش و پاسخ داشته باشیم. سوره به اتمام رسید. میگن که هر کس در حرکت یه روزی بالاخره به مقصد میرسه، ولی کسی که ایستاده هرچند که راهش کوتاه باشه هیچ وقت به مقصد نمیرسه، ولی کسی که در حرکته ولی که راهش خیلی طولانی باشه یه روزی بالاخره میرسه. سوره مبارکه اسراء سوره نسبتاً طولانی بود، شروع کردیم و اصلا انگار خبرمون هم نشد سوره به پایان رسید. و اگر نمیخوندیم این سوره رو، همین مقدار عمر ما، زمان ما سپری میشد به کارهای بیهوده، کارهای خیلی معمولی تر، و عمر ما میرفت و این سوره رو نمیخوندیم. ولی خدا رو شکر شروع کردیم. از همه شما تشکر میکنیم که با جدیت موندید، تک تک صفحات این سوره رو گوش دادید و کل سوره رو معناش شنیدید. شاید بعضی از شماها برای اولین بار باشه در عمرشون که این سوره رو از اول تا آخر دارن معناش میشنوند. خوب مبارکشون باشه، واقعا جای تحسین و تبریک داره. قرآن هنوز سورهای دیگه جلو رومون هست، سوره مبارکه کهف هست. ارادمون رو بالا بگیریم و کل صفحات سوره مبارکه کهف رو بخونیم سوره بعدش، و تا پایان قرآن این تعهد رو به خودمون بدیم. همیشه به این منوال نیست، همیشه قول معروف موقعیت نیست، ما همیشه نیستیم و این زمان رو قدر بدونیم. بنده یه توضیح کلی در مورد سوره مبارکه اسراء رو خدمت شما عرض می کنم. سوره مبارکه اسراء با آیه سبحان الذی اسرا بعبده شروع شد و همین کلمه اسراء باعث شده که سوره مبارکه به اسراء، یعنی همون حرکت در شب و مسافرت شبانه، نامگذاری بشه. اسراء فعل ماضی هست و اسراء مصدره. این سوره 111 تا آیه داره و سوره مکی هست، در عهد مکی نازل شده و هیچ سوره‌ای به مثل این سوره با این آیه و با این موضوع دیگه قرآن نداره. یعنی اصلا کل سوره قرآن یه مقصد خاص، یک هدف خاص داره و سوره مبارکه اسراء به حساب یک رسالت رو داره ایفا میکنه. سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه بیان فرمود که الله چقدر لطف داره، کرم داره به نسبت بندگانش، بندگان مؤمنش، یعنی این کرم خدا، لطف خدا به بندگان مؤمن از این آیه معلوم میشه که یه انسان از جنس بشر اون رو ور داره از روی زمین و ببره به آسمان ها، ابتدا از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و بعد از اون به آسمان ها اون رو عروج بده. خب این نظر لطف خداست، خیلی مسئله مهمیه. یعنی ما باید از همین حوادث خدا رو بشناسیم که چه قدرتی داره و چقدر به این انسان احترام قائله. یه انسان از جنس ما، از جنس بشر، خیلی حرفه، خیلی واقعا شرفه. و بعد از اون فوراً صحبت میکنه از موسی علیه السلام و کتاب موسی علیه السلام که تورات باشه و همچنین از بنی اسرائیل که پیروان موسی باشن، یعنی محمد است صلی الله علیه و سلم و پیروانش و اونجا موسی و پیروانش، یعنی اینکه اینها در یک مسیرن و نقطه عطفی ایجاد میکنه بیان پیروان پیامبر موسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اینها از یک جا اومدن، هم موسی و هم محمد، و همشون یکیان، هم پیروان موسی و هم پیروان محمد، و کتاب اونها از یک منبع، هم تورات و هم قرآن. یعنی این نقطه عطف، این اخوت و صمیمیت رو ایجاد میکنه بین این دو ملت بزرگ دنیا. الان بزرگترین مجموعه که از دینداران در دنیا وجود داره یهودیان هستن و مسلمان ها. مسیحیان زیر مجموعه یهودیان هستن. اصلا آیین جدیدی نیست، پیامبر عیسی علیه السلام آیین جدیدی نیاورده و در ادامه پیامبر موسی علیه السلام هست و انجیل هم حکم جدیدی نیاورده، در ادامه و تکمله کتاب تورات هست. این رو بدونیم. یعنی مجموع پیروان دنیا که پیرو دین آسمانی هستن همین دو تا ملتن، یه ملت موسی علیه السلام و یه ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم که مسلمان ها باشن به نامگذاری مشهور، و الا همشون مسلمانن و پیرو کتاب های خدا و پیرو پیامبرای خدا هستن. اگر اینها با هم از سر خودخواهی و لج و تعصب برخور نمی کردن، الان دنیا خیلی شیرین تر از اینها بود و صلح و آشتی و همکاری و پیشرفت و مدرنیته و همه اینها موج می زد در دنیا، اگر این عداوت و خصومت پیش نمی اومد که مبناش بر اساس حسادت بود که چرا اون پیامبر بعدی از بین عرب ها باشه، از بین ما یهودیان نباشه. به هر حال اینجوری شد و این خدا اون چی که خواست، اون چی که الان در این سوره در آیه اول و دوم داره بیان میکنه که پیش بیاد، یعنی برنامه این بود که پیش بیاد، منتها چون خدا اختیار داده به بندگانش، حالا میخوان حرف خدا رو گوش بدن، خب میدن، اگر نخوان گوش بدن میرن و تمرد میکنن، که خیلی از اونها سر به تمرد گذاشتن. از روز اول هم خدا ابلیس رو که آفرید، اون رو برای این که خدا رو بندگی بکنه، پیشرفت بکنه، به نفع خودش تموم بشه، اون رو آفرید، منتها از سر اختیاری که بهش داده بود اون یکی اومد تمرد کرد. خب میخواست تمرد نکنه، خدا برنامه خوبی براش چیده بود، خدا برنامه خوبی برای یهودیان چیده بود. و این نقطه عطف اینجا دیگه ما پررنگ میبینیم و البته در کل قرآن این مشهوده، و این خود انسانه و خدا هم خب راه رو باز گذاشته، کسی که میخواد تمرد کنه، این دنیا جای تمرد هم هست، همونطوری که جای عبودیت هم هست. خب این نمای کلی سوره در این دوتا آیه مشهوده. ببینید بقیه آیات همین صفحه مثلا میگه که اون بندگانی که تمرد دارن ظلم میکنن، دوبار فساد میکنن و خودشون هم در اون آتشی که بپا کردن خودشون هم میسوزن اتفاقا. و این نگاه در کل سوره جریان داره، ما آیه به آیه الان بررسی نمی کنیم، چون واقعا به صورت پراکنده و موضوعات متنوع خیلی فراوان این سوره بیان می کنه، منتها اینا در همین دو مسئله میشه خلاصش کرد که نظر لطف الله به بندگان مؤمنش کتاب آسمان ها اونا رو بالا میبره، و از اون ور کسایی که خواهان تمردن خدا همونها رو رها میذاره که بذار تمرد بکنن. ولی در کل سوره این نگاه رو میده که شما فکر نکنید حتی اون ابلیس هم از زیر سلطه خدا خارج نیست، هیچ متمردی، هیچ شخص متکبری، همشون زیر سلطه خدان، ولی هر کسی بنابر اون خواسته خودش خدا رهاش میکنه که بره به اون سمت و به خواسته خودش برسه. حالا میگه که اگر شما دنیا میخواید دست خداست، آخرت میخواید دست خداست، آرامش میخواید، خوشبختی میخواید دست خداست، هر چی میخواید دست خداست، همه چیز زیر سلطه خداست. این معنا در کل سوره موج میزنه و فرمان روای کل این عالم خداست، فرمان روای انس و جن خداست، حرف سوره اینه. یه نکته دیگه من اشاره بکنم که در این سوره اون قسمت اختیار انسان و اراده انسان و کارهایی که با اون اختیار و ارادهش انجام میده، انسان باید مسئولیت کارهاش رو به عهده بگیره، باز در این سوره زیاد موج میزد، خاصتا اون آیه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، باید پاسخگوی تک تک کارهات باشی، انسان باید مسئولیت رو بپذیره. و اون آیه که فرمود و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، غصه نخور، الله کاملا احاطه داره بر مردم، همه چی تحت کنترله. و در همین آیه اشاره میکنه به سفر معراج پیغمبر، بنابر نگاهی و تفسیری از علما که فرمود و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران، اون رؤیایی که بهت نشون داد، اون صحنه بسیار عجیب و غریبی که بهت نشون داد، اون سفری بود که تو رو به آسمان‌ها بالا برد و اون باعث شد که مردم در فتنه بیفتن و نتونن بپذیرن که واقعاً یه انسان بره به آسمان‌ها و باعث شد مردم موضع بگیرن. این آیه اشاره داره به سفر معراج. آیه اول اسراء هست، شبروی از مکه به بیت المقدس، و آیه 60 از اون بیت المقدس به آسمان ها و در پایان سوره هم با همین آیه تمام میکنه که الله هیچ شریکی در فرمان روایی نداره. الله بر همه چی قدرت داره، تسلط داره و هیچ کس هم نیست که خدا رو یاری برسونه. خدا تک و تنها بر تمام عالم استوا داره، قدرت و سلطه داره و هیچ شریکی در این زمینه نداره. همیشه برام سوال بوده که چرا خداوند بیشتر از هر قوم دیگر به قوم یهود و کاراش بیشتر پرداخته. بله، در همین تفسیری که عرض کردیم، اونا کسانی هستند که ساخته شده بودند زیر مفاهیم دینی و زیر تربیت پیامبران خدا بودند. اونا خیلی مهمن و خدا بندگانی رو که ساخته خب به همین راحتی رهاشون نمیکنه و میخواد اونها رو از رحمتش برخوردار بکنه، و یکی از جلوه های برخورداری از رحمت خدا در دست داشتن هدایت های خداست. به همین خاطر خدا اونها رو رها نکرده و بارها و بارها در قرآن اونها رو راهنمایی کرده، در تورات، انجیل و حتی در قرآن. این از جلوه رحمت خداست که میخواد اونها رو برخوردار کنه. به همین خاطر فراوان در قرآن در مورد بنی اسرائیل صحبت میشه. حالا این یک زاویه، و زوایای دیگه که این به جا عداوت و خصومت بین پیروان پیامبر موسی علیه السلام و پیامبر عیسی علیه السلام با این پیامبر خاتم، بینشون به جا عداوت و خصومت صلح و آشتی و دوستی برقرار کنه. به همین خاطر خیلی در قرآن در مورد اونها صحبت میکنه. چرا بیشتر پیامبران در خاورمیانه ظهور کرده اند؟ عرضم به خدمت شما که خاورمیانه از نظر استراتژی، از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای قرار داره که به سایر نقاط کره زمین قابل دسترسی هست، هم از طرف خشکی هم از طرف دریا. و یا این بود که تمام شهرها و روستاها براشون پیغمبر بیاد، و یا این که پیغمبری در یه جا بیاد و اون پیغمبر افرادی رو بسازه و بفرسته به جاهای دیگه. این طرح دومی بنابر حکمت خدا انجام شده. پیامبرانی می اومدن اکثرا در خاورمیانه و از اونجا بعد از این که افرادی رو می ساختن اونها رو می فرستاد به جاهای دیگه که همون پیام خدا رو به سایر مردم دنیا برسونن. علاوه بر اون شاگردان و پیروان، همین تجاری که می اومدن و بعد دنیاگردایی که می اومدن اونجا می شنیدن و برمی گشتن به شهرهاشون و اونها می رسوندن. خب اینم به شکل دیگر هست از رساندن پیام الهی به دست مردم. مهم اینه که پیام الهی به دست مردم برسه، و چون اونجا این نقطه استراتژی حساسی داشته و ارتباط داشته با کل جهان، به همین خاطر اونجا پیامبرها بیشتر ظهور کردند و مبعوث شدن. امروزه هم شما می دونید که تمرکز بیشتر جهان رو خاورمیانه است. خیلی مهمه از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، و الان خیلی از جنگ‌ها و ناآرامی‌ها برای همینه که قدرت خاورمیانه رو به دست بگیرن، اون قدرت‌های جهان، چون اینجا منبع همه چیزه، هم از نظر به حساب اقتصادی و نفت و گاز و چیزهای دیگه، و هم از نظر ارتباطات. این ارتباطات خیلی مهمه در اقتصاد کشورها. حیات انسان‌ها به همین ارتباطات بستگی داره. رونق اقتصادی خیلی مهمه، راه خیلی مهمه، مسیر، راه. امروزه هم از زوایای دیگه اونجا متمرکز هست قدرت‌ها، و همین خاطر پیام‌های الهی هم همونجا متمرکز بود. آیا انسان در سایه پدر و مادر مورد رحمت خداوند قرار می‌گیره؟ در سایه پدر و مادر که زیر مجموعه دستورات خدا باشه. البته رسول الله هم صلی الله علیه و سلم فرمودن که رضا الله فی رضا الوالد و سخط الله فی سخط الوالد، رضای خدا در رضای پدر و مادره و خشم خدا هم در خشم پدر و مادره. به امر خدا ما مکلفیم که با پدر و مادرمون مهربون باشیم و کسی که برای امر خدا این کار رو داره انجام میده زیر مرحمت خدا قرار میگیره. چرا خداوند فرموده قوم یهود تا همیشه سرگردان خواهند بود، ولی الان میبینیم که سرزمین فلسطین رو گرفتن و بر مردم فلسطین ظلم میکنند؟ خب همین هم جزء سرگردانی، از بس که هیچ جا ندارن اومدن خونه مردم رو گرفتن و اصلا امنیت ندارن، خودشون هم امنیت ندارن. تصور نکنید اینا که دارن زندگی میکنن دل راحتی دارن، همیشه در استرسن، همیشه بودن و الان بیشتر. پس این خودش جزء سرگردانیه، چون آدمی که خوب نیست هیچ کس تحویلش نمیگیره. مثلا شاید شما بشناسید، بنده میشناستم چند نفری که شهر به شهر بیرونش میکنن، الان چند تا شهر رفته ساکن شده، اصلا همسایه خوبی نیست. یه جا که ساکن شد اینقد اذیت میکنه همسایش، اینقد اذیت میکنه مردم شهرش، مردم محله، که مردم محله فقط نقشه میکشن اینو بیرون بکنن و بیرونش میکنن، میره جای دیگه، چند سال اونجاست دوباره بیرونش میکنن. وقتی که آدم اینجوری باشه دیگه کسی اون رو تحویل نمیگیره، آدم موزی رو، آدم شهر رو. خب اونا اینجوری بودن، خیلی از کشورها موزیگری در می آوردن و این خب مستند تاریخیه و از خیلی کشورها اونها رو بیرون کردن و اتفاقا اونها رو که آوردن اینجا ساکن دادن برای اینه که خودشون از شهر اینا خلاص بشن. به همین خاطر یه جای دیگه بهشون پیشنهاد دادن، یالا شما برید در اونجا زندگی بکنید. ولی اینکه حالا دارن ظلم میکنن، خب ظلم دارن میکنن، آره ظلم دارن میکنن، و کسی که الان بهش ظلم شده یعنی ما مسلمان ها هممون، نه فقط مردم فلسطین، تا زمانی که خودمون نخواهیم حق خودمون رو بگیریم بر سرمون ظلم میشه. هر زمان خواستیم حقمون رو بگیریم، اونم نه فقط خواستن خالی، خواستن با راهکار، با جدیت، با عمل. یعنی چی؟ یعنی با علم، یعنی با دانش، با صنعت، با قدرت، با تکنولوژی، با اینها، با قانون فهمیدن، با سواد. هر وقت خواستیم حقمون رو بگیریم اون موقع ما میتونیم حقمون رو بگیریم. فعلا مشکل از خودمونه. یک جایی دیدم در مورد شجره ملعونه سوال شده بود و جواب این بود که پیامبر خواب بدی میبینه و پریشون میشه، به خاطر این خواب این آیه نازل میشه که آیه 60 هست و خدا میخواسته پیامبر رو از نگرانی در بیاره و بگه این درخت فقط برای امتحان مردم هست. سوالم اینه که چرا برای من هم این توضیحات و هم توضیحات شما درست و منطقی میاد؟ مشکل از من یا طبیعیه؟ خب در مورد این آیه شجری ملعونه روایت هایی هم هست در برخی کتب تفسیری اهل سنت که این شجری ملعونه بنی امیه هستن، یعنی حکومت بنی امیه و شجری ملعونه هستن. خب این روایت ها موضوعه، یعنی دروغ گفتن از سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و این خواب پریشان که شما اشاره کردید اینجوری که خواب میبینه که بوزینگانی یعنی میمونهایی از منبرش دارن بالا میرن و پریشان میشه، بعد این آیه نازل میشه که اونا همون حاکمان بنی امیه هستن. همچی چیزی خب دارم عرض میکنم که این روایت ها ساختگیه. چیزی که حالا این شنیدن ها یا خوندن ها به ذات خودش کافی نیست، باید سندن بررسی بشه. خیلی اینجا تخصص ها وجود داره که ما پی ببریم اون چیزی که داریم میخونیم یا میشنویم درسته یا نه. متاسفانه خیلی از کسایی که حالا صحبت میکنن، سخنرانی یا کتاب مینویسن یا تفسیر مینویسن، امکان داره از کوپی پیستی بنویسن، شنیدند و مینویسن، خوندند و مینویسن، منتها هر چی که آدم شنید و خوند نباید اون رو انتقال بده به نفرات بعدی. خب اگر اینه و این خواب مربوط به اون میشه، این دروغه. خب حالا این شجره ملعونه چی هست؟ که دو تا تفسیر بیان شده که شجره ملعونه که در قرآن ذکر شده همون ابلیسه که با خودش اون دار و دسته و چیا داره به حساب. معاونین داره، مثل یک تنه خود ابلیس باشه و شاخ و برگای ابلیس و نسل و ذریه ابلیس. و دوم شجره ملعونه درخت زقوم هست که جهنمیان ازش میخورن، بدترین و تلخترین و زهرترین درخت جهنم، درخت زقوم. این شجره زقوم طعام الاثیم و میوه ها داره، طلوها که انهو رؤوس و شیاطین، انگار مثل کله های شیطانه، درخت وحشتناکیه. خب اینم در قرآن بیان شده. البته این که در قرآن به عنوان درخت ملعون معرفی بشه خب نیست، چون خود درخت زقوم هم ساخته خداست و مخلوق خداست و خدا ملعونش نکرده. و وقتی گفته میشه ملعون یعنی نامبارک از نظر کسانی که دارن اون رو میخورن، مجبورن که بخورن، که شکمهاشون در اثر اون ذوب میشه، معده هاشون از نظر اونها نامبارکه. به همین خاطر این درخت، درخت سمی، از منظر جهنمیان نامبارکه و ملعونه، نه خود اون درخت ذاتن ملعون باشه. خب این دو تا تفسیر خدمت شما عرض کردم که هر دو تفسیر صحیحی است. خداوند چقدر به اذان اهمیت میدهد. اذان خیلی اهمیت داره، چون اذان یک دعوته، دعوت نامه است، و کسی که اذان داره میگه یعنی دیگران رو دعوت میکنه، دیگران رو متوجه میکنه، از خودش داره وقت میذاره، صدا میذاره، انرژی میذاره و دیگران رو همینجور مفت مجانی متوجه میکنه که بیایید، که شما غافل نشید از خدا و نماز. و بعد از چند ساعت فعالیت و کاروبار الان دیگه نوبت به اینه که با خدا بیاید نیایش بکنید. خب این اذان مهمه دیگه، اینجوری آدم رو متوجه کردن مهمه. اگر یهودیان مسلمان شوند یک جا مستقر می شوند، اگر یهودیان مسلمان بشن بله یک جا مستقر می شن. چطور؟ دیگه اون موقع دیگه هر کشوری، یعنی اون کشورهای که خواهان صلح و آشتی هستند، خاصتاً کشورهایی که مسلمان نشین هستند، اصلا دیگه موقع قرعه کشی میکنن که اونا بیان تو کشور ما بیان ساکن بشن، با اونها خدمات میدیم، دست از جنگ و این نارامی بردارن، همه اونا رو تحویل میگیرن. خیلی چیز طبیعیه و توسط خود انسان ها انجام میگیره، اونها رو مهمون نوازیشون میکنن. اگر دست از جنگ و اینها وردارن، حالا چه برسه که مسلمان هم بشن، حتی اگر مسلمان نشن زندگی آرام و سالمی هم در پیش بگیرن، در یه جا مستقر میشن. برعکس صفحه اول همین سوره که بیان فرمود چون اونها فساد میکنن، قتل و غارت میکنن، آدم کشی میکنند، خودشون مورد تاراج قرار میگیرند. آیه 80 دعای خوبی هست، درسته؟ آیه 80 و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بله خیلی دعای مهمی هست و این دعا آموزشه. این آدم دعا میکنه رب دیگه و قل نمیخواد، وقتی خودش دعا میخواد بخونه میگه رب ادخلنی مدخل صدق. کجا دعا میکنه؟ بیشتر اول هر کار و پایان هر کار. وقتی کاری تازه میخواد انجام بده، مسئولیتی تازه میخواد به عهده بگیره، اصلا میخواد ازدواج کنه، اصلا میخواد بره وارد یک شغلی بشه، آموزگار بشه، مربی بشه، درس بده، هر کاری که میخواد انجام بده، بره شاگرد بشه، بره یاد بگیره، دوره بره، هر کاری که میخواد آغاز بکنه این دعا رو بخونه و پایان کار هم همین دعا رو بخونه که الان کارم به پایان رسید، خدایا من یک خروجی خوبی از این کارم داشته باشم و اخرجنی مخرج صدق، کارم خروجی داشته باشه، خروجی مبارک و مفیدی داشته باشه. وقتی آدم حواسش به اینه، یه شروع خوب و هدفمند و پایان خوب و هدفمند، خب اون آدم از وقت و عمر و اون به حساب زمانی که گذاشته برای اون کار بهترین استفاده رو میبره و از خدا میخوادم که خدا کمکش کنه. اگه آیه سجده تلاوت رو در نماز بخونیم، بعد از نماز باید به سجده بریم یا قبلش؟ همونجا آدم سجده میکنه، همونجا که رسید تو نماز داره میخونه، نه قبلش نه بعدش. سر نماز مثلا سوره اقرأ رو خون، آخرش خون وسجد واقترب. اینجا سجده هست، همونجا میره سجده الله اکبر، سجدهش رو میکنه، بعد دوباره الله اکبر میایسته، یه لحظه توقف، بعد دوباره میگه الله اکبر، میره به رکوع. اینجوری اگر ادامه نداره اون بعد از آیه یکم میایسته، مکس میکنه و میره به رکوع. اگر نه که ادامه داره، خب میاد بالا، بعد آیه بعدی رو میخونه، آیه بعد از سجده رو میخونه، یا آیه دعای هرچی که دوست داشت، و بعدم الله اکبر میره به رکوع. الا عرض کردیم بنابر قولی از علما که سجده سوره صاد سجده شکره، اونجا که آیه 24 هست، 24 پیامبر داوود علیه السلام میگه که وقتی متوجه شد، الان البته میرسیم بهش، الان بگیم، وقتی متوجه شد یک قضاوت ناعادلانه انجام داده، بعد وظن داوود انما فتناه، فهمید که ما امتحانش کردیم و الان متوجه اشتباهش شد، فاستغفر ربه، در اثر اون اشتباهش از خدا طلب بخشش کرد و خر راکعا و اناب و به رکوع افتاد و بعد انابه کرد، به سوی خدا بازگشت. اینجا سجده هست، فغفرنا له ذلك، خدا هم گناهش رو یا اون خطاش رو بخشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.